بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دلیل بر نظریه مشهور ذیل حدیث هشت از باب هفت از ابواب الحلق و تخصیر است. فی قوله علیه السلام و لیس فی المتع الا تقصیر. این حدیث سندن و دلالتن هیچ کس اشکال نکرده است، فقط ادعایی شده است که این حدیث با دو طایفه از روایات که مجموع اونها 5 روایت است تعارض دارد. جهت معارضه این است که میگویند در 3 روایت از این 5 روایت من اقصه موضوع وجوب حلق است، من لبده موضوع وجوب حلق است. در این دو فرض این طایفه تعارض با ذیل حدیث 8 دارند. بیان ذالک ابتداعا دلالت این روایات بر وجوب حلق ملاحظه بشود، ثانیاً اگر این دلالت مناقشه‌ای دارد بیان بشود، ثالثاً رفع مشکل اگر هست بیان بشود. هر یک از این پنج روایت این سه کار باید انجام بشود. روایت اولا که معارض این ذیل است، صدر حدیث هشت است که از صدر خود این حدیث استفاده شده است که من اقصه علیه الحج است. ملاحظه کنید، عن ابی عبدالله علیه السلام اذا احرمت فاقصت فقد وجب عليك الحلق. اذا اقصت او لبيت لبت، موضوع چیه؟ وجوب حلق. موضوع من اقصه هست، من لبده است. کل من اقصه یجب علیه الحلق. من اقصى یک فردش عمره مفرده است، یک فردش عمره تمتع است، یک فردش حج تمتع است، یک فردش حج قران و افراد است. این موضوع حکم است. دلالت این حدیث متوقف است که مراد از کلمه من جمیع این افراد باشد. فعليه الحلق موضوع مشخص است، حکم مشخص است. بر این اساس که عمره تمتع هم احد افراد اربعه است، فی حل حلق است. اگر این معنا تموم باشد، مرحله سوم است که دفع تعارض چگونه می شود. معارضه معلومه. این میگه در عمره تمتع حلق است، ذیل میگوید در عمره تمتع منحصرا تقصیر است. این کیفیت دلالت این حدیث شریف بر دلالت این حدیث بر این که موضوع مطلق من اقصه هست، من لبده هست، در این استدلال مناقشه شده است و جهت مناقشه هم واضح است که اساساً این حدیث نه اطلاق دارد نه عموم دارد. چرا؟ میگوید در این حدیث شریف این کلمه هست. فمخیر لک التقصیر و الحلق فی الحج. این کلمه فی الحج قید برای چیه؟ قید برای همه حدیث است یا قید برای یک جمله از حدیث است؟ ملاحظه بفرمایید، در این حدیث شریف دو جمله هست. یک، اذا احرمت فاقصد، تا جمله و ان انت لم تفعل. و ان انت لم تفعل یعنی چه؟ یعنی اگر روغن مالی نکردی، یعنی اگر عکس نکردی. از اینجا جمله دوم رو شروع کنید. و این انتلم تفعل یعنی چه؟ یعنی من عقسه نیستی، من لبده نیستی. فَمُخَيَّرٌ لَكَ التَّخْيِيرِ وَالْحَلْقِ فِي الْحَجِّ. فِي الْحَجِّ قید برای وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ است. اگر قید برای وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ باشد، جمله اولا یا اطلاق دارد یا عموم دارد. از این جهت عموم دارد به ملاحظه حج، به ملاحظه عمره. اگر فی الحج قید و ان انت لم تفعل است که حکم حج رو قطعا بیان میکنه، اگر این فی الحج قید برای این جمله باشد، جمله اولا اطلاق دارد. یعنی چه اطلاق دارد؟ یعنی حجم میگوید، عمره رو میگوید. دقت کنید، یعنی موضوع من اقص است، اما از این که در حج باشد یا در عمره باشد، برای اینکه اطلاق دارد، قیدی که ندارد. فرض این است که قید فقط به جمله دوم مربوط باشد. این یک احتمال، کمان که بعضی هم این احتمال رو دادن. احتمال دوم که اغلبا میگوین نه، این قید برای کل حدیث است، که نتیجه می شود اذا اقصت فی الحج علیک الحلق او التقصیر، اذا لبت فی الحج علیک الحلق و التقصیر. خب قید برای کدام است؟ قید برای همین جمله اخیر است یا برای همه جملات است؟ اغلبا میگوین غیر برای همه جملات است. خب اگر این شد، کجا اطلاق دارد؟ اذا اقصت فی الحج، اذا لبت فی الحج، اذا لم اقصت فی الحج، کل حدیث صدرن و زیلن جمله اولا و جمله دوم مربوط به حج است، احکام حج را بیان می کند. حاج اگر من لبد است علیه الحلق او تقصیر، اگر من اقص است علیه الحلق او تقصیر، اگر هیچ کدام نیست علیه حلق است. خب بنان لحاظا ازا جا علی احتمال بطل علی استدلال. اگر این جمله که لا یبعد احکام احکام حج رو داره بیان میکنه، ما در عمر تمتع علاوه از این که بگوییم تأخیر نیست، مشهور حلق فقط است، شیخ طوسی حلق فقط است، خود این تأخیر این اول الحدیث الی آخر حدیث یشهد که به این حدیث حد اقلش این است که اجمال دارد دیگه، احتمال دارد کلمه فلحج قید برای جمله دوم باشد که جمله اولا اطلاق داشته باشد، احتمال دارد که قید برای هر دو جمله باشد، کما این که جمله دوم مربوط به حج است، جمله اولا هم مربوط به حج است، از احکام حج است که فرق بین ملبد و غیر ملبد. کسی روغن مالی کرده باشد اندل احرام یا نکرده باشد. اگر خوب روشن شد کیفیت استدلال، خوب روشن شد کیفیت مسئله مناقشه، تا معارض نیست که ما بگیم عموم مطلق است یا عموم منبت، چه تعارضی؟ زیل منحصراً عمره تمتع را میگوید، صدر منحصراً احکام حج را بیان میکند، چه ربطی اون جمله با این جمله دارد که این جمله را بیایید معارض با اون جمله قرار بدید؟ روشن شد کیفیت دلالت، روشن شد کیفیت مناقشه، روشن شد نوبت به بحث سوم نمیرسد. مشکلی نیست که شما میخواید دفع مشکله را به عموم مطلق بکنی یا عموم منوج بکنی، حد اقل این است که به نظر من انصافا روایت اگر ظهور در حج نداشته باشد اجمال دارد، اگر اجمال هم دارد صدر تعارض با ذیل ندارد. روشن شد که اگر چرا قید برای هر دو باشد نتیجه نفی و عموم و اطلاق است، اگر قید برای دوم باشد اثبات عموم و اطلاق است. این در رابطه با این روایت. روایت دوم، همه این پنج حدیث هم صحیح است. روایت دوم که همین معنا را میگوید، حدیث نه است، صحیحه ایس. ملاحظه کنید، ان رجل اقص شعر رأسه و متمتع ثم قدم مکه فقضا نسکه و حل اقاص رأسه فقصر و ادهن و احل. اینا که همه مربوط به سؤال است. قال علیه السلام علیه دمون، این جمله علیه دمون ازش استفاده شده است که این فعل حرام انجام داده. اون فعل حرام چی بوده؟ تقصیر بوده. پس بر من اقص در عمره تمتع یا حج تمتع حلق واجب است. چرا؟ برای اینکه امام علیه السلام فرمود اگر تقصیر کرده حلق نکرده علیه دمون، کفار مربوط به حرمت است، حرمت مربوط به تقصیر است. فعلیه کیفیت دلالت این روایت بر این که موضوع وجوب حلق من لبد است، من لبد اما از حج باشد، عمره باشد، مفرده باشد، تمتع باشد، قدر متیقن تمتع هست، بدون که واهو متمتع اون دارد در سؤال نمیشه اخراج مورد کرد، تخصیص نه، اخراجم نمیشه. این کیفیت دلالت این روایت بر این که ما هو الواجب در عمره تمتع حلق است. چرا؟ برای اینکه در عمره تمتع تقصیر حرام است. چرا؟ امام فرموده علیه دم. اولا این علیه دمون ذکر نمرارن که لازم اعم است از حرمت، و ثانیاً این حدیث شریف دو احتمال دارد. یک احتمال این است که مقصود امام علیه السلام این بوده است کسی که قص شعره بوده است و قضا نسکه بوده است. نسک جمع مضاف دیگه، اگر جمع مضاف مطلق نسک را انجام داده اقصه دخل فی مکه قضا نسکه، کارهاش تمام شد، بعد از اینکه حج تمام شد این آمد از امام علیه السلام سوال کرد که من حق نکردم، تقصیر کردم، حق نکردم، تقصیر کردم. امام میفرماید فعل حرام انجام داده، ولی اینکه در حج که حلق واجب است. این چه ربطی داره به اینکه حرمت در عمره تمتع بوده؟ این یک احتمال. بنابراین احتمال این حدیث شریف ارتباطی به مورد بحث نداره. این فرع کسی محرم بسته، لبد بوده، آمده همه اعمالش رو انجام داده، بعد متوجه شده که تقصیر کرده، حق نکرده، خب این برای ترک حق در حج کفاره دارد، چرا برای تقصیر در عمره کفاره داشته باشد؟ اصلا در عمره هیچ کار نکرده، نه حق کرده نه تقصیر. بنابر این احتمال که اقرب الاحتمال این است، از این حیث که میگن جمع مضاف مفید عموم است. خونده دیگه در اول باب تعادل ترجیح، اونجا یکی از مواردی که میگن ظهور در عموم دارد در جمع مضاف است. احتمال دوم این است که نه، مراد این حدیث شریف این بوده است من اقص او من لبد و قدم مکه و قضا نسکه، نسک را به معنای همون عبادت اندل ورود بگیرید. عبادت اندل ورود برای محرم چیه؟ عمره تمتع هست دیگه. این حدیث شریف کلن مربوط به عمره تمتع هست. اگر این اعتماد باشد خصوصا به قرینه قدم مکه، این برای چی آورده قدم مکه؟ میخواد ابتدای کار را بیان بکند یا ابتدای کل را میخواد بیان بکند؟ این کلمه قدم مکه اینجا چه کاره یه؟ میخواد اول الاعمال را بگوید یا کل اعمال را بگوید؟ اگر مراد از این قضا نسکهو تمام اعمال عمره باشد، خب اگر این باشد با قطع نظر اما ذکرنا که کفاره دلالت بر تحریم نمی کند، این استدلال تمام است، برای اینکه مربوط به عمره تمتع می شود به قرینه قدمه، به قرینه و هو متمتع اون، ولی و هو متمتع اون مطلق حج تمتع رو میگوید، اما از عمره و حج. حالا بگو یه نصف قرینه از و هو متمتع اون استفاده کنید. خب بنوان الهازا، این حدیث شریف اگر احتمال دوم باشد بر من اقصه در مطلق عمره تقصیر حرام است. اگر این احتمال باشد، این موضوع را با ذیل صحیحه معاویه و لیس فی المتعت الا تقصیر باید تعارض بندازید، باید محاسبه بکنید ببینید نسبت بین من اقص و فی المتعت چه نسبتی است. عموم مطلق است که حدائق میگوید، عموم من وجه است که مرحوم نراقی میفرماید. خب الان واقعا میشه اطمینان پیدا کرد که جمع مضاف اینجا از کار افتاده؟ یک قرینه مبانی داریم که جمع مضاف در خصوص این نور دلالت بر عموم نمی کنن. چه قرینه داری؟ فعلیه این حدیث شریف حد اقلش این است که اجمال دارد. اگر ظهور در مطلق اعمال اعم از عمره و حج نداشته باشد اجمال دارد. روایتی که اجمال دارد چگونه میتوانی شما مطلق منعقص بگیرید؟ منعقص در حج باشد چگونه می توانید عمره مفرده عمره تمتع هر دو معد عقص بلا عقص چگونه می توانید این عموم به این وسیعی را؟ شما یک روایتی که به نفسها اجمال دارد، به اینکه فقط آن نسکه و احتمال قویست این است که کارها تمام شد، کارهای مکه و عرفات تمام شد. بر این اساس استفاده موضوعیت من اقص و من لبد از این حدیث شریف فی غایت الاشکال است. اگر اشکال است سر بی ثابت راشیده است که شما بگی عموم مطلق است، اون آقا بگوید عموم من وجه است. ظهوری نیست، ملاحظه نسبت بعد ظهورات است. بین مجمل و مبین، اونم مبین ولیس فی المتعل تفسیر از کلمه الا آمده، اینجا اصلا مقایسه غلطه. چرا؟ برای اینکه این حدیث دلالت علی موضوعیت نسبت به من اقص و من لبد نداره. حدیث سوم، حدیث سه از باب هفت است که از این حدیثم موضوعیت برای عقص و لب استفاده شده است. ملاحظه کنید، از روایت و صحیحتون است. عن ابي عبد الله عليه السلام قال يجب الحلق على ثلاثه نفر، نفر یعنی سه طایفه از ملت، في رجل لبده، این یک طایفه، رجل لبده ملبود موضوع حکم است. هر طایفه ای که عقص کردن یا لبد کردن، این دو طایفه فقط حلق دارد. ملاحظه کنید، فی رجل لبد و رجل حج بدون لم یحج قبلها و رجل عقص رأسه. دو تایی از سه تا مربوط به ما بحث میشه. در نوشته ما اینجوری نوشته بودیم که این اوزه و دلالتن هست، ولیکن دیشب که مطالعه میکردم در خود حدیث معلوم نیست اوزه و دلالتن باشه، برای اینکه کلمه ورجلون حجه بین این دو کلمه شبه افکنی دارد و اون این است که کل این سه جمله مربوط به حج باشد. سروره در حج، ملبد در حج، من اقص در حج، فعلیه. اگر این قرینه تمام باشد که باید بیشتر تأمل کرد، این حدیث هم که سابقیست ظهور در موضوعیت لبد و عقص ندارد. نه، اما اگر این قرینیت ندارد، این روایت به تنهایی دلالت دارد. باید برویم به سراغ رفع مشکله. من لبد، ببینیم مفادش اعم از حج و عمره هست رو این فرض. اگر اعم شد ببینیم چه باید کرد. اجمالا جوابش این است که به این عموم مشهور عمل نکردم، کما سیعتی در دفع از کل و فرز. اگر مشهور به این روایت عمل نکردم، نسبت به عموم از حجیت ساقط میشه. اگر ساقط میشه، دوران امر بین حجت و لا حجت هست، ملاحظه نسبت نمیشه. باید صحیحه حجت هست، این معلوم نیست حجت باشد، لعراض المشروع. اگر معلوم نشد، دوران امر بین حجت و لا حجت، ملاحظه نسبت غلطه. الان گفتیم مشکله از دو جا شروع شده است. یک، کون الموضوع للحلق مطلق من مؤقس مطلق من لبد است، که این مفاد سه روایت بود. مفاد حدیث دوی از باب هفت، مفاد حدیث سه از باب هفت، مفاد حدیث نه از باب هفت. این یک راه برای ورود در شبهه و تعارض بین ادله. راه دوم این است که ما تطویل بلا طائل نکنیم، و اون این است که خود عمره این مشکل را ایجاد کرده، کلمه عمره این تولید این مشکل را کرده. منشأ تعارض کلمه عمره هست، نه من اقص که به این مشکلات مبتلا شده. در این ناحیه از این پنج روایت، در دو روایت کلمه عمره داره. روایت اولا حدیث دو که صحیحه هشام است، و فیها فی الحج اول عمره، مشکل ساز کلمه اول عمره هست. بقیه حدیث هیچ ارتباط به مورد بحث ندارد. حدیث دوم حدیث 13 از باب هفت است. دخلنا به عمرت، این کلمه به عمره سه احتمال داره. یک احتمال این است که عمره تمتع باشه، یک احتمال این است که عمره مفرده باشد، یک احتمال این است که جامع بین عمره تمتع و عمره مفرده باشد، مطلق العمره. فعلیه لنا، این که اولا نحوه دلالت این دو حدیث را علم مدعا بیان بکنیم، بعد اگر مناقشه هست نحوه مناقشه در این طایف را بیان بکنیم، اگر مناقشه وارد نبود جواب از این طایفه دوم، این هم سه کار باید انجام بشه: باید کیفیت دلالت، کیفیت مناقشه، حل مشکله. فردا انشاءالله تعالی در طایفه دوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد.